الله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لازم هذه الطريقه عدم و قطع مخالفت مطلقا. کلمه عدم داره نسخه شما؟
بله.
عدم و قطع مخالفت مطلقا سواء کانت من معلوم النسب او مجهوله، مع العلم به عدم کونه الامام و لم یکن معه برهان یدل على صحت فتوا. چون کلمه مع العلم و لم یکن اینا رو اضافه کرده ایشون، او کلمه عدم باشه خوبه تو عبارت. خب بحث اینه که اجماع بر مسلک قاعده لطف، آیا مخالفت بعض الفقها به اجماع بر مسلک قاعده لطف لطمه میزنه یا نه، یا اتفاق کل لازمه؟ اتفاق کل فقهاء عصر لازم است یا اتفاق اکثرهم که باشه که باید؟ اول توجه بکنید، بر مبنای قاعده لطف اگر بخوایم پیش بریم، اتفاق فقهاء جمیع اعصار قطعا لازم نیست، اتفاق فقهاء عصر واحدی هم که باشه که باید. فرض کنید در دوران ما تمام مراجع و اهل فتوا متفقند بر یک فتوایی، اگر این مسلک میگه، قائلین به این مسلک میگن نمیشه این اتفاق بر خلاف واقع باشه، بلا لازم میاد اخلال امام عصر سلام الله علیه به وظیفش، اینم که محاله. فرض اینه که تقلید میت جایز نیست دیگه، اینا رو باید این که میگیم روی حسابه. ما باید الان از مراجع فعلی تقلید کنیم، اینا همشون متفقن بر فلان حکم. فرض کنید متفقن بر وجوب تخییری نماز جمعه، اگر فی الواقع نماز جمعه واجب تعیینی باشد، امام عصر باید متعرض بشه، باید یک جوری الغای خلاف کنه بین اینها که این واجب واقعی برسه به بشر، همه بیراهه نرند. اتفاق حالا فقهای سابق 100 سال قبل قائل بودن به وجوب تعیینی نماز جمعه، خب ما چه مربوط؟ ما که نمیتونیم از اونا تقلید کنیم، ما ایمو مراجع فعلی، اینا همه متفق بر وجوب تخییری. اگر در واقع واجب تعیینی باشه، امام عصر باید بیان کنه، وگرنه اخلال کرده وظیفش، اینم که محاله. اگر بیان نکرده معلوم میشه پس این اجماع درسته، اجماع بر حکم الله واقعی است. این مسلک اینجور پیش میاد. الان بنای مناقشه نیست در مسلک، داریم حدود و ثغورش رو میگیم. بحث الان اینه، اجماع فقها و جمیع الاعصار لازم نشد، اما اجماع و جمیع فقها عصر واحد لازمه. میفرماید که مخالفت کسی که یک دلیل محتمل و صدقی نداره، دلیلی داره که معلوم دلیلش ناتمامه، مخالفت این کسان ضرر نمیزنه. اما این عبارت ایشون مفهوم داره، یعنی مخالفت کسی که معه دلیل یمکن ان یثبت مدعاه، میتونه مثبت مدعاش باشه، مخالفت چنین کسی ضرر میزنه. بالاخره ممکنه همین درست میگن. شاید اونی شما دنبالشید بگید امام عصر باید یکی رو علم کنه، در یکی تصرف کنه، او خلاف حرف بزنه، او واقع رو بر خلاف دیگران بیان کنه، و شاید همینه ضرر میزنه. بله، اگر این مخالف مجمعین دلیلی دارد که محرز برای ما، این دلیلش باطله، مخالفت او لطفه نمیزنه. لذا میتونیم بگیم بنابر حجیت اجماع بر مسلک قاعده لطف، موافقت فقها الاعصار السابقه لازم نیست. اون چه لازمه موافقت فقها عصر واحده. باز در فقهای عصر واحدم مخالفت کسی که دلیلی نداشته باشد که بتواند مدعاشو اثبات کنه، یمکنو ان یثبت مدعا، اینم لطمه نمیزن. بله، مخالفت کسی که دلیل صالحی دارد، این لطمه میزنه. و لازم محاذه طریقه، لازمه مسلک قاعده لطف، عدم قطع مخالفت است مطلقا. مخالفت لطمه نمیزند به اجماع مطلقا. یعنی چه؟ یعنی چه از معلوم نسب، چه از مجهول نسب. مثلا مجهول نسب مع العلم به عدم کونی از این وقت احتمال میدید امام باشه. البته صغرا پیدا نمیکنه حالا در اصل غیبت مع العلم به عدم کونی الامامه. خب این ولم یکون رو خیلی روش حساب بکنید. عدم و قطع مخالفت مطلقا من المعلوم النسب و المجهول، من معلوم النسب و مجهول النسب، ولم یکون معه برهان یدل علی صحت فتوا، این دلیل معتنا بهی نداشته باشه. همه معتقدند، همه معتقدند به وجوب تغییری نماز جمعه در عصر غیبت. همه مراجع فرض کنید زمان ما که یمکن و تقلید ما از اینا، متفقند بر وجوب تغییری نماز جمعه. یک نفر پیدا شده میگه نماز جمعه حرام است در عصر غیبت، یا میگه واجب تعیینی. مستند چون نگاه میکنیم روایتی است که از جهتی از جهات مشکل داشته باشه از ذره قاعده، مخالفت ای که لطمه نمیزنه. بله، اگر مستندی داره که میتونه مدعاشو ثابت کنه. تنها اینجا رو خوب دقت کنید، تنها مشکل مستند او اعراض بقیه است از مستند او، این لطمه نمیزنه. این اعراض لطمه مستند او نمیزنه. این اجماع کشف از رأی معصوم نمی کنه، چون ممکنه نظر واقع، حکم واقعی که باید به ما برسد، امام باید به ما برساند، باز همین طریق رسونده دیگه. این احتمال رو میدیم، مثلا جا احتمال مثلا استدلال کشف قطعی از موافقت المعصوم ندارید دیگه، دنبال کشف قطعی بودید. کشف قطعی رفت، کشف ضمنی جاشو گرفت دیگه، فایده نداره. فقط کافیه یک نفر مخالفت کنه و یک دلیل صالحی داشته باشه برای مخالفتش، این دلیلش نهایت مانعی که سر راش هست عدم عمل دیگران بون دلیله، ولی نفس و دلیل میتونه مدعا رو ثابت کنه. دیگه به اون اجماع نمیشه تکیه کرد. اگر به این فردم نخواهیم تکیه کنیم تو حساب این که مثلا اعلم نیست و در مرجع اعلم داره، شرط اعلمیت شرط، اگر هم نتونیم به این از این تقلید کنیم از اون اجماع هم نمیتونیم کشف کنیم. اگر شرط تقلید رو نداره فاسقه، خود این مجتهد فتوا دهنده به این فتوا ولی مستندی داره قابل قبول، فاسقه. اگر فاسقم بود لطمه میزنه به اون اجماع، دیگه از اون اجماع کشف رأی معصوم نمیتونه بکنه.
اگه بمیره همینجوره دا، اگه بمیره دیگه میگیم اجماع هست و ما دیگه مرده است و مگه دیروز دردون درده اجماع امروز مرده.
بالاخره به درد کسانی که معاصر او بودن، به درد معاصری رو او نمیخوره اجماع دیگه. باشه، علی حال میگیم فقیهی که میخواد از راه این اتفاق حکم شرعی استخراج کنه الان نمیتونه دیگه با وجود اون یکی. بله یه وقت هست فقیه معتقد به این دلیل او باطله، که معمولا در فقها اینجوره، دیگه مسلک او رو باطل میبینه که نرفته سراغ او، اگر صحیح میدید که میرم. ملازم ها به طریقه ایضا عدم و کشف الاجماع اضافانه هنو که آیتون او سنتون قطعیه علا خلاف المجمعین. این قطعیه که میگه مورد از قطعیه یعنی مشمول ادله اعتبار، سنت قطعیه، سنت مشمول ادله اعتبار، سنتی که پشتوانه قطع داشته باشه نه خودش مفید قطع باشه. اگر فقها اتفاق کردن بر فتوایی، روایتی داریم صحیح و سند و دلاله داله بر خلاف حرف اینا، شما میگید امام عصر باید حکم الله را برسانه، خب رسونده دیگه، روایته هست، احتمال هست، نمیگیم الله رسونده، میگیم احتمال هست که رسونده باشه و اون روایته همین ابزار ایصال باشه، بذار دیگه دست به کار نمیشه، میگه کاری باید انجام بده انجام بده، اون وظیفه‌شو انجام بده. بذار فهمد باز اجماع بر مبنای قاعده لطف، اگر دلیل معتبری در منابع، منابع روایی و یا در آیات داشته باشیم برخلاف مجمعین، اجماع بر مسلک قاعده لطف مفید نیست. عدم کشف اجماع است، کشف از رأی معصوم. وقتی که باشد هناکت در اون مورد اجماع آیه یا روایتی مشتمل بر خلاف نظر این مجمعین، او سنت قطعیه، سنتی دارای پشتوانه قطعی بر خلاف مجمعین، و این لم یفهمو دلالتها علی الخلاف، ولی اونا نفهمیدن، تو که میفهمی، تو که میبینی این روایت بر خلاف نظر اوناست، این دیگه صغرا خیلی پیدا میکنه. دقت بکنید، ما روایاتی داریم، نمونه شو در بحث قصد خوندیم دو جلسه قبل، اگر مال مقصوب رو تلف کردی بناس قیمت بفردازی، قیمت کی؟ و کی باید قیمت رو تعیین کنه؟ قاصب قیمت رو تعیین کنه در اختلاف در قدر قیمت، یا مالک؟ دوستند رو قصد کردی تلف کردی، حالا قرار قیمت بدی به مالکش، قیمت کی رو بناس بدی؟ خب اختلاف بود درش، کی باید قیمت تعیین کنه؟ اتفاق تقریبا بر این که تعیین قیمت توسط شخص قاصبه، اگر مالک بیانه داره بر قیمت قول او، اگر نه تعیین قیمت با قاصد. صحیحه ابی ولاد میگفت تعیین قیمت با مالکه. او روید سندن تمام، دلالتن تمام، اما مخالف اجماع. اجماع برای اینه که قیمت رو قاصد مشخص میکنه، او روید میگه مالک مشخص میکنه. اگر در اجماع مبنامون قاعده لطف باشه، این روایت به اجماع لطمه میزنه. صحیحه ابی ولاد ولو معرضون انهاست به اجماع لطمه میزنه، چون تنها مانع این روایت عدم عمل ایناست. ما الان میخواییم عدم عمل اینها رو کاشف بدونیم از رأی معصوم، حرف اونا رو به عنوانی که حرف معصومه بپذیریم، این روایت رو کنار بگذاریم. خب بنابر مسلک قاعده لطف عکس میشه، شما دیگه از اتفاق اونا رأی معصوم رو نمیتونید کشف کنید، چون احتمال میدید امام به همین صحیح ابی ولاد بسنده کرده. امام عصر متعرض نشده، چون صحیح ابی ولاد هست در منابع روایی موجوده. ببینید کار از نظر او تمام بوده، لذا مداخله نکرده. اینجا دیگه نمیتونید بگید اعراض المشهور به روایت لطمه میزنه. اعراض المشهور، اعراض الکل به روایت صحیحه لطمه میزنه، به شرطی که اون اعراض الکل، اعراض المشهور ازش کار بیاد. اگر قرار کارایی او در گرو قاعده لطف باشه، با وجود روایت کاراییش از دست میده، این روایت میشه معیار. رضا فرموده و این لم یفهمو دلالت ها علی الخلاف، ولو نفهمیدن یا عمل نکردن علی حال، ممکنه از دلالتش نفت باشه، فهمش مشکل نداشت باشه، ولی علی حال به خلاف حرف زدن. از یجوزو یجوزین یمکنو، امکان دارد امام بسنده کرده به همین روایت. دیگه شما میخواید بگید چون امام نباید به وظیفش اخلال کند، پس باید اینها رو ارشاد کند، ارشاد کرده دیگه، این روایت هست، اینو گوش نمیدن.
خدا تن بدید کسی باشه که بر اساس اون قاعده بده، اگه من یه اگر نه هم صرف هستی که باید اون کنم.
چرا؟ دیگه فرض اینه، فرض اینه که ما اجماع را قرار بر بنابر قاعده لطف حجیت براش قائل باشیم، محل اعراب براش قائل باشیم. این روایت جلو اجرای قاعده لطف رو میگیره در اون اجماع، مانع از سر راه روایت برداشته میشه، مشکل روایت حل میشه. هیچکم نگفته باشه. عرب خیال میکنید اگر همه کسانی که مشغول استخراج احکام از ادلن، فقها، مشتهدین، بزرگان، اینا همه ول کنند، تعطیل کنند، حوزه ها رو ببندند، برن هر که دنبال کار کاسبی روزمره خودش، این کتب اربعه و وسائل اینا در کتابخانه ها بمونه، لاش باز نشه، امام زمان واجبه برش مداخله کنه؟ نه، این کتابو هست که برید دنبال، نمیرید تا هزار سال دیگه همین نه ادامه پیدا کنه. او اخلال به وظیفه نکرده، مخلل به وظیفه اینا دارن میکنن اینا، چون اون چه باید بگه میگه گفته، عقلم که هست در صحنه، اون بحث انسداد بود. بگیم کتاب سنت رو، قرآن رو، کتب روایی رو همه رو ببندیم، از این رو مجبور کنیم امام زمان سلام الله علیه رو که مداخله کنه.
بعد اون ادالت مرزه
بله؟
بعد اون که ادالت داره این مرزه
کاری بی بحث نداره. بحث عدالت و فقه هیچ دخلی بی بحث نداره.
نه میگم لابد یک
بحث الان بحثمون سر اینه، دقت بکنید، الان بحث سر اینه که عمل نکردن این گاها فرمودن باید یکی بره باید نظر داده باشه طبق اون روایت. میگیم نه، همشون هم که نظر، هیچ کس هم که نظر نداده باشه، امام میتونه به وجود اون روایت بسنده کنه. چراش نمیدونیم. اگر میدونستیم چرا مشکل حل میشد. این یجوزو دیگه نمیگفت، الان میگه یجوزو. یه خاص اون روایت حبیب الله عمل نکردن چون میدونن اون ادامه روایت جعلیه، مشخصه که جعلیه. خب بله دیگه، اونجا یجوزو نمیمونه، اون روایت کل عدم بشه. اما اگر آیه ایست را روایتی است که علل قاعده مشمول عدله است، فقط تنها مشکلش عدم عمل ایناست، به اون روایت مبنامونم در باب اجماع طریقه لطفه. الان با وجود اون روایت قاعده لطف نمیتونه تصدیق بشه. از یجوز و ام یکون الامام قد اعتمد علیها فی تبلیغ الحق، یه همون هست دیگه، مگه من بگم غیر از اونه؟ این مسئله که من تو خب قاعده لطف ایشون وارد مناقشه در قاعده لطف نشد، جلسه قبلم گفتیم قاعده لطف سعش به اینجاها نمیرسه. اگر قرار باشه برای قاعده لطف در اینجاها تمسک کنیم، نقضها فراوان میشه. یکی از نقضهایی که قطعا به ذهنتون میاد و گفتنم جاییست که ما اینجوری مثال زدیم برای آقایم، فرض کنید زمان آقای بروجردی، خب غالب مردم ایران مقلد ایشون بودن، مرجعی در عرض ایشون مطرح نبود. فرضم بکنید ایشون در یک فتوایی اشتباه کرده، همه کشور دارن از او تقلید میکنن، همه دارن خلاف میرن، واجب بر امام عصر مداخله کنه از باب قاعده لطف؟ نه. اگر اینجور باشه که میشه تصویب، پس فتاوای ایشون همه مطابق واقعه، چون قاعده لطف اقتضا میکنه فتاوای ایشون مطابق باشه، اگر نباید امام مداخله میکرد. این میشه تصویب که نباید پای قاعده لطف رو به اینجاها باز کرد. قاعده لطف مقتضی است در سرحد وجود امام، نصف امام، اسمت امام بلا مانع، اما در سرحد تبلیغ امام گاهی مبتلا به مانع میشه. امام معصوم باید باشه، وجوده لطف، تصرفه لطف، اما تصرف در حیطه احکام، تصرف در حیطه غیر احکام، موضوعات، فلان شیعه فلان مرض رو گرفته، هیچ طبیبی نمیتونه معالجش کنه، امام عصر از باب قاعده لطف باید اون معالجه کنه. اینجوری که نیست. گاهی مبتلا به مانعه، گاهی مانع نیست، مقتضی موجود مانع نیست، اقدام در اون جهات هم هست. در اصل حضور مانع از بیان احکام نباشه، بیان میکنه. اما در بیشتر دوران حضور ائمه احکام رو تقیه اقتضا میکرده، احکامی رو نگن یا اگر بگن برخلاف واقع بگن. الان واقعیات هم گفتن به اصحاب، اما در موارد کثیره هم احکام تقیه ای بوده، چون مانع موجوده. عدم هو مننا، عدم تصرف از ما ناشی میشه، چه عدم تصرف در حیطه احکام چه در غیر احکام. در غیر احکام هم اگر هر درموندگی داریم و لاعلاج مونده، مشکلش خودمونی، اگر نبود مانع از اون طرف حل بشه. طریقه الحث و هي ان يقطع بكون ما اتفق عليه الفقهاء الاماميه وصل اليهم من رئيسهم و امامهم يدا بيد، فان اتفاقهم مع كثره اختلافهم في اكثر المسائل يعلم منه ان الاتفاق كان مستندا الى راي امامهم. طریقه حث که طریقه مشهور بین متاخرین مخصوصا، میگن ما از اتفاق فقها بر فتوایی بدون ذکر هیچ گونه مستندی، باید مستندی مطرح نباشه، چون اگر مستند مطرح باشه از قدیم مبینیم سر اون مستند، مستند صلاحیت داشته باشه عقد میکنه، داشته باشه رفت میکنه، مخالفت میکنیم که به قواعد عمل میکنه، قواعدی نبود اصول عملیه که هست. اما اگر اتفاق کردن ادهی بر فتوایی که ما با توجه به جایگاه علمی اونها، احاطه علمی اونها بر منابع و جایگاه معنوی اونها، که اونها هیچگاه در فتواهاشون هوا و هوس رو دخالت نمی دادن، اونم در کتب فتواییشون نه کتب علمی، یا اگرم در کتب علمیه، احیانا در کتب علمیه مشخص باشه داره فتوا میده، اصرار باشه بر مطلب، به نحو معلوم باشه نظر نهایی شخصه، اگر تعدادی افراد این چنینی متفق بشن بر فتوایی که باعث بشه اون محقق در متون فقهی به قطع برسه که اینا این مطلب را سینه به سینه از معصوم گرفتن، حس قطعی حاصل بشه، اگر حس قطعی حاصل شد قطع حجت دیگه، اجماع به معیار حس حجته، حس از این که اینها نظر را از معصوم گرفتن سینه به سینه، معنا را از امام گرفتن، لفظی مطرح نیست در کلمات اونها به عنوان روایت، به عنوان مستند، معنا را همشون گفتن. فرض کنید رجولیت در قاضی، قاضی رجولیت در شرط، شما سراغ متون فقهی که برید از شیخ طوسی، شیخ صدوق، کسانی که برای به دست آوردن یک روایت تمام بلاد رو زیر پا می گذاشتن، احوالات شیخ صدوق رو بخونید، برای جمع آوری روایات چه ها می گرده، مسافرت ها که می رفته، مدت ها در احوالات گفتن در نیشابور مشغول جمع حدیث بوده و با چه مشقاتی کارگری میکرده که بتونه روزمره خودش رو اداره کنه و احادیث رو از محدثین اونجا جمع کنه و سند احادیث رو، سلسله سند احادیث رو منظم کنه. یک چنین افرادی وقت بیان در یک مطلبی، چند نفر اینجوری در یک مطلبی متفق بشن بر فتوا، مستندی برای ذکر نکنه، شیخ صدوق اینجور باشه، صدوقان پدر پسر، سید مرتضی باشه با اون عظمتش، شیخ طوسی باشه، متفق بشن بر فتوای شخص، جهات مختلف رو عرض کردیم در نظر بگیره، قاطع بشه این مطلب رأی معصومه که اینا از پیش خود نگفتن، این مطلب رو گویا مسلم یدن بید سینه به سینه برای اونها نقل شده. حالا زنجیره برای ما معلوم نیست، ولی این وجود زنجیره مشخص میشه. به نحوی که این مطلب از معصوم گرفته شد، رجولیت در قاضی روایت خاصی نداره، اما کسی ببینه منابع فقهی رو مگر جرأت میکنه شرط رجولیت رو اسقاط کنه؟ به شرطی جوانه به امر رو توجه داشته باشن. طریقت الحبس هی ان یقطع به کون متفق علیه الفقهاء الاماميه قصد پیدا شود به بودنش وصل الیهم من رئیسهم و امامهم یدن بید سینه به سینه. فان اتفاقهم مع کثرت اختلافهم فی اکثر المسائل، از یک طرف هم نگاه میکنیم اینا در بسیاری از مسائل با هم اختلاف فتوا دارن، اختلاف مبنا دارن، اینم میگه زمینه کنید، حالا اون اتفاق رو هم ببینید، اون عظمت افراد رو هم زمینه کنید، عظمت علمی و معنوی اونا رو. یعلم منه، علم پیدا میشود اینکه اتفاق کان مستندن الی رأی امامه، پشتوانش نظر امامشونه، لا ان اختراع للرأی من تلقاء انفسه، اتباعا للاهواء یا استقلالا بالفهم. اگر قرار بود حساب فهمو باشه، مستندی در کار باشه که از او استخراج کردن، باید میگفتن. ایتی کار الان خوب دقت کنید، چون میخواییم در اون وقت تحقیق مرحوم مظفر بعدن میگه مناقشاتی میخواد مطرح بشه، اینجا شو دقت کنید. اصلا قرار نیست ما در اینو احتمال استناد و احتمال استنباط بدیم، اینو دقت کنید. قرار نیست ما در فتوای اینها احتمال استنباط بدیم. یک وقت تحقیق ایشون داره در بعد فرموده بالاخره اینا نظری دارن، باید مستند داشته باشه، مستندش یا کتاب یا سنت یا اجماع یا عقل، یکی یکی بررسی میکنه، منحصر میکنه در سنت، سنت را از طریق سند و دلالت پیش میاد، میگه بنابراین ما اجماع هیچ وقت برای صغرا نخواهیم داشت. بنابر مسلک هست، اصلا قرار نیست ما برای مجمعین استنباطی قائل باشیم. فهم که میگید او استقلالا بالفهم، فهم هم اگر تعبیر کنید میشه سماع عن المعصوم مطالع سینه به سینه، هیچ حساب استخراج نیست، یعنی تلقی یک مطلب مسلمه. تلقی یک مطلب مسلم. نگید ضروری دین میشه، ضروریات دین به چیزایی میگن که ادله اونقدر دربارش هست که شده ضروری دین. وجوب نماز ضروری دینه، چون آیات هست، روایات متواتر هست. وجوب خمس میشه ضروری دین، وجوب حج ضروری دین، اما رجولیت قاضی ضروری دین نیست، چون اصلا بیانی نداریم در این باره. استنباط نیست، تقریر خوب دقت کنید. سماع یعنی به نحو اسم مصدری، نتیجه اون چکیده یدن بیاد سینه به سینه بینا منتقل شد. قرار نیست علم حضور رو مطرح کنید.
یه وقت فهمه یه وقت سماعه.
خوب دقت کنید، وقتی میگید فهم طرف، ناظر به این میشه که مطلب نظریه، یعنی نتیجه به صورت چکیده و اسم مصدری به همه رسیده، بسته‌بندی شده و همه دادن، سینه به سینه رسیده به این شخص. دوستان میگیم هیچ بنای احتمال استنباط نیست. ما اگر در مجمعین 1% احتمال استنباط بدین، اجماعشون به درد خودشون بخوره. قرار نیست در اجماع احتمال استنباط بدین که اینا اتفاق کردن استنباطن. استنباط اگر شد مطلب میشه، حالا دورون بحث بعد برسیم میگم. کما یکون ذالک فی اتفاق اتباع سائر ذوی الآراء و المذاهب، میگه این مطلب اختصاص به علماء شیعه نداره، در تمام صاحبان رأی و نظر در تمام مذاهب مطلب چنینه. کما یکون ذالک. اگر ببینید در بین فلان اهل فلان فن در فنون طبیعی یا اهل فلان مذهب در اعتقادیات مطلبی مطرح بدون هیچ ذکر مستندی براش، اینا هم من حیث انهم صاحب و هازل مذهب صاحب و هازل فن حرف میزنن، معلوم میشه اینو از بنیانگذار مذهبشون گرفتن. اگر ببینید در بین فلان طائفه از طوائف مسلمین از مذاهب مسلمین مطلبی بدون ذکر مستند سر زبوناشونه، میگیم معلوم شه بنیانگذار مذهبشون این رو گفته به اینا، اینا مران دیگه میگن، اصلا حساب استناد نیست در کلام اینا. لذا اون بعد تحقیق بعدشون مطرح بکنه میگه ان المجمعین اما ان یکون رأیهم الذی اتفقوا علیه بغیر مستند و دلیل او ان مستند و دلیل. این مستند و دلیل که ایشون میگه اگر مرادش استنباط، مستند به نحو استنباط در اجماع از 1% احتمال اینو بدیم باطله. اگر بدانیم از مستندی است که اینا از او استخراج کردن اجماع باطله. میتونید اینجور هم بگید شبه تواتر معنوی بشه که این معنا رو امام قائل بود. در اجماع منقول کی میگه همه اشتباه کردن؟ در اجماع منقول کی اشتباه کرده؟ اجماع منقول، اجماع منقول مناقشه در نقل ناقله نه در اجماع. حالا اون میرسیم بذارید پیش از آخان به منبر نرید بذارید جا خودش. اجماع مدرکی بنه، اجماع مدرکی رو حرف میکنیم معیار مدرکشونه. ما قرار نیست در اجماعی که میخواییم به عنوان اجماع مطرحش کنیم حساب استناد در کار باشه. تو حالا بعد ببینیم سر مستندشون، اگر احتمال استناد بدید فایده نداره. نمیخواد بنشینید اون مستند رو تحلیل کنید که یا کتاب است یا عقل است یا فلان است یا فلان.
از کجا برسیم که همچین احتمالی نیست باشه؟ حتی قرض برسیم که قرض ما از کجا بیاد؟
از نگاه به متون دقت بکنید که میبینید اینا اصل معنا رو گفتن، هیچ متعرض دلیل نیستن. شما اگر از این وضعیت از تعدد افراد از شخصیت افراد به این معنا برسید که اینا بدون استناد به مستندی این مطلب رو میگن، چون این مطلب مسلم پیششون از امام نه از چیزی استخراج کرده باشن، ارزش داره. اگر به این منطقه نرسید ارزشی نداره.
خب مثلا این اشما برقرار شد، ما الان اومدیم به یه روایتی دست بوده که مثلا به دست که اینا نرسید فرض کنیم، حالا چی میشه؟
قطعه ما همیشه احتمال مورد باید میشه مورد اعراض کل میدازیمش دیگر. اجماع وقتی شد اجماع دلیل قطعیه، قطع با زن که معارضه نمی کنه. شما بینید باید خلف فرض پیش نرید. اگر از اتفاق متفقین به قطع رسیدید او روایت کنار میره، اگر نرسیدید که خب دیگه سر بی صاحب نباید بتراشید. فانه لا نشك في انها ماخوذه من مدفوعهم ورئيسهم الذي يرجعون اليه والذي يظهر انه قد ذهب الى هذه الطريقه اكثر المتاخرين ولازمها ان الاتفاق ينبغي ان يقع في جميع الاصول من اصل الائمه الى الاصل الذي نحن فيه. انت كيف فرمايش ايشون رو چه حسابي دكتور فرموده؟ به عهده خودشون فرموده اون چه که لازمه این طریقه این است که اتفاق شایسته است واقع بشود در همه عصور، از عصر ائمه تا عصر ما، تا عصری که نحن فیه. لأن اتفاق اهل عصر واحد مع مخالفت من تقدم یقدح فی حصول القهر. بله، مخالفت من تقدم یزرم، اما مخالفت من تأخر نه. چرا میگید باید اتفاق از عصر امامه، از عصر ائمه باشد تا زمان ما؟ او که میشه سیره متشرعه، یا بگید حالا چیز دیگه میشه. علی حال اجماعی که ما میگیم، اجماع پیش فقهای متقدم به اصطلاح تا قرن ششم، تا زمان محقق رو معمولا مورد قرار میدن.
استاد این پیش فرض بود، این دلیلش نامه امام رو دیدن.
توجه بکنید، میگیم اگر قرار باشه این بیان صغرایی پیدا کنه، اونجا صغرا پیدا میکنه، چون در عصور بعدی مخالفت متأخرین یا سکوت متأخرین، ممکنه مخالف باشن، ممکنه ساکت باشن، ممکنه موافق باشن، نه موافقتشون فایده داره، نه مخالفتشون ضرر داره، نه سکوتشون ضرر داره. بحث حدسه، حدسه به صورت انتقال سینه به سینه. اگر بخواد صغرا پیدا کنه، در مثل شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ مرتضی، اینها معنا داره. بگیم مطلبی سینه به سینه اینها رسیده بدون هیچ وجود روایتی مستندی، اما به این آخری ها رسیده، به اونا نرسیده، این که معنا نداره. بگیم به شیخ انصاری، به صاحب جواهر، به اینا رسیده، اما به شیخ صدوق و شیخ طوسی نرسیده. اگر قرار بشه چیز سینه به سینه بر نقل بشه، خب به اونا میرسه. ببینید قرار حس قطعی باشه، این باید این کجا صغرا پیدا میکنه؟ متأخرین اگر مخالفت کردن، یا اجماع اونها رو مدرکی دیدن، یا اجماع اونها براش مفید قطع نبوده. بالاخره قطع امر شخصی، مکرر گفتیم ما قطع نوعی نداریم، قطع امر شخصی. ممکن از اتفاق اونها به قطع نرسیدن، رفتن سراغ اصول اولیه، رفتن سراغ بعض اطلاقات عموماتی بوده، به اونا استناد کردن، مخالفت کردن. اگر قرار باشه حس به نحو قطعی انتقال سینه به سینه باشه، این بین قدماست. لأن اتفاق عصر اهل عصر واحد مع مخالفت من تقدمه، بله من تقدمه مخالف باشه فایده نداره، اما باید متصل باشه به دوران خودمون. نه، مثلا اتصال نمیخوایم ببینیم صاحب جواهر مخالفه، شیخ انصاری مخالفه، به اینا کار نداریم. اگر بین طبقه اول مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، سید مرتضی ابن ادریس، اینها اگر اتفاق حاصل شد ولو دیگران مخالفت کرده باشن، ضرر نمی زنه، چون مخالفت دیگران قطعا مستنده. موافقت باشه که بحثی نداره، میگه مخالفت باشه قطعا مستنده. بل یقده فیه مخالفت و معلوم نسب ممن یعتد به قوله فضلا عن مجهول نسب. بله، در اون اینا رو هم خیلی دقت کنید. یقده مخالفت و معلوم نسب ممن یعتد به قوله ممکنه لطمه نزنه، اینجوری نیست که یقده. ما داریم اجماعاتی که در بین قدما، بسیار از بزرگان اونا رو به عنوان اجماعات قطعی مطرح کردن، با اینکه ابن براج که از بزرگان قدماست مخالفه، چون معیار حصول حس قطعیه. ممکنه اون اجماعی که شیعه معتقده به معیار کشف قطعی حجته، مخالفت معلوم النسب مجهول النسبی بدانیم امام نیست که در اصل غیبت اینجوره دیگه. اینا مانعت الجمع نیست با حصول قطع، با حصول قطع به این که مطلب البته ممکنه کنتر بشه روند تحقق قطع، اما اینجور هم نیست که بگیم علت عدم حدوث قطع. معقول هست کسی از همارایی شیخ صدوق، شیخ طوسی، سید مرتضی، ابن زهره به قطع برسه، برو ابن براج مخالف باشه. بالاخره این همه از بزرگان به من یعتد و به قوله به تعبیرشون هست. ابن براج از بزرگان است که انظارش مطرحه. میگیم مانعت الجمع نیست، ممکنه قطع برای همه افراد حاصل نشه، ممکنه برای فرد دیرتر حاصل بشه، با تعنی بیشتر حاصل بشه، روند رو کند کنه، اما مانع هم نمیشه. حالا ایو حال وصف قطع ممکنه در شخص پیدا بشه دیگه، حالا با توجه به سببش که اتفاق ایناست. میگیم وقتی بحث صغروی بشه، تو بعض صغریات مطلب پیش بره تو متون فقهی، مطلب ملموسه، مثل بحث تواتره. اینجا بنشینیم بگیم بالاخره این متواترین همه آحادن دیگه، از انضمام آحاد به هم که قطع درست نمیشه. تواتری که میگید مفید قطع است درست نمیشه، هزار تا صفر رو بذارید کنار هم یک درست نمیشه، ولی گاهی میگید درست میشه دیگه، گاهی از خبر متواتر قطع پیدا میکنید، حالا بلا هرچی تو کبراش مناقشه کنید. طریقه تو تغییر نمیشه بگیدنم بخونیم دیگه، این بحث مشکلی نداره. هیان یتحقق الاجماع به مرعا و مسمع من المعصوم، این طریقه تو تغییر رو میشون قبلا فرموده بود طرق سه تاست یا چهار تاست، چون تغییر رو معمولا قبول نمی کنن، این به اجماع بر نمی گرده، صغرای تغییره نه اجماع. هم یتحقق الاجماع به مرعا و مسمع معصوم، با امکان رد این مجمعین را از طرف امام به بیان الحق لهم و ولو به القاء الخلاف بینهم، همشون رو به سمت حق هدایت نکنه ولو اختلاف بندازه بین اینها. خب یکم اون تقریره دیگه، این چیز اجماع نمیشه. سکوت امام در عصر حضور، این مروض عصر حضوره، تقریره. این اجماع هم نمیخواد، قبلا گفته بودیم اگر یک نفر پیش امام حکم شرعی را اظهار کند و امام شرایط مخالفت براش فراهم باشه، مخالفت نکنه، حجت اجماع نمیخواد. ان یتحقق الاجماع در مرعا و مسمع معصوم لازم نیست، ان یتحقق بیان حکم در مرعا و مسمع امام. شرایط حجیت تقریر که باشه یا زوب حجت اجماع موضوعیت نداره. فإن اتفاق الفقهاء على حكم ما الحال هذا يكشف عن إقرار المعصوم لهم فيما رأوه وتغريره وتغريرهم على ما ذهبوا إليه، فيكون ذلك دليلا على أن ما اتفقوا عليه وحكم الله. بهذه الطريقة لا تتم إلا مع إحراز جميع شروط التغرير التي قد تقدم كلام عليه در بحث السنة، ومع إحراز جميع الشروط لا شك في استكشاف موافقة المعصوم. بل إبل إشكالية قفتي بعد بیان الحکم شخص واحد دیگه به اجماع چکار دارید؟ از شخص واحدی هم در مرعا و مسمع معصوم، ما امکان رد المعصوم و سکوت ممکن بود رفع کنه امام، رفع کنه، منع کنه، ولی سکوت کرد و سکوت الامام عنه یکون سکوت هو تقریرا و کاشفا عن موافقته. خب در اصل غیبت که صغرا نداره، در اصل حضور اگر بود به نقلی برای ما رسید میشه نقل تقریر، میشه خبر واحد کاشف از تقریر معصوم، که دیگه در اجماع نمی گنجه، میشه خبر واحد سنت در از نوع نقل تقریر. لكن المهم ان يثبت لنا ان الاجماع في اصل الغيبات هل يتحقق في امكان الرد من الامام ولو بالقول اصلا في اصل الغيبات كده بده مطرح كده، ما هل يجب على الامام بيان حكم واقعي والحال هذه ان كان نه اي ريشه داره در قاعده لطف. فرمایشات ایشون در این تیکه برمیگرده به قاعده لطف. امام میبینه همه مراجع متفق شدن برای فتوایی، هیچ جمع نمیگن، و امام است که میبینه دیگه اینا در مرعو و مسمع امام هست، پس امام سکوت کرده، پس راضی هست. این که برمیگرده به قاعده لطف، اونم گفتیم جواب شد، قرار نیست تو اصل غیبت مداخلات این رقمی باشه، تو اصل حضور اگر صغرا پیدا کنه به نقل برای ما نقل بشه، اون بشه خبر واحد نقل تقریر معصوم. هذه خلاصة ما قيل من الوجوه في استنتاج قول الإمام من الإجماع. خلاص در این ادامهش فرمودین منعت الجمع هم نیست، ممکنه کسی فراش از اجماع قطع حاصل بشه از دو مبنا، سه مبنا از این مبانی.